بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه سراسر نور و رحمت حضرت صدر الخلائق و خیر المرسلین صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش علی الخصوص سید الشهدا علیه آلاف و تحیت و ثنا صلوات هدیه بفرم اللهم صل علی محمد و آل فرج. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه، عرض تسلیت به محضر با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح من سواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت. موضوع بحث ما دینداری در بحرانه که با دینداری عادی فرقی نداره. ما احساس نیاز بیشتری داریم، دین پرمصرفتره در دوران بحران، وگرنه دین مال همیشه است. اهل بیت ما رو به قرآن ارجاع دادن، سر سفره الهی هستیم و در محضر کلمه رب. هرچه او رو بشناسیم بیشتر در ذهنمون هست که خلاصه ما الان اگر رفیق ثروتمندی داریم و چکی که داره میره باجه میخواد پاس نشه، اولین کسی که به ذهنمون میرسه اون رفیق است. دست بچه‌م بشکنه و یه رفیق در راه دست دارم، استاد این رشته است، اولین کسی که به ذهنم میرسه اوه. بانک، رئیس بانک مرکزی و رئیس بانک کذا و رئیس شعبه بهمان رفیق من. ما اگر با کلمه رب آشنا بشیم، همواره اولین کلمه ای که به ذهنمون میرسه که کارو را بندازه که اتفاقا کار دست اوه، ربه. یکی از آرزوهای من این بود که حالا قبلا هم عرض کردم این بحثو هی تأخیر مینداختم که ببینم درست میشم یا نمیشم، که نشد و میترسم بزنه بمیرم این بحثه رو، حیفم میاد نگفته باشم. شاید یه نفر در این جلسه یه سحری که بلند بشه بگه یا رب، با قبلش فرق کرده باشه، با رب آشنا و آشتی شده باشه. توجه و آشنایی با رب و شیوه تصرفاتش آدم رو آزاد میکنه، گیرها رو حل میکنه. مباحثی گذشت که تکرار نمیشه کرد، رسیدیم به این که برای رشد ما یه قوانینی در عالم قرار داده، توابعی ایجاد کرده که تخلف ناپذیرن، مثل قوانین دنیایی. قوانین دنیایی منتها خراب میشن. مثلا این کلیدی که میزنیم اتصال و قطع میکنه، خاموش میشه، اتصال و وصل میکنه، روشن میشه. اون دستگاهی که صدای من رو اینطوری به شما واضح تر میرسونه، تا وقتی سالمه تخلف ناپذیره. هر کلیدش یه کار از پیش تعیین شده انجام میده دیگه، تخلف ناپذیره، مگر اینکه خراب بشه. دستگاه الهی خرابم نمیشه، تخلف ناپذیره. اگر اینو میخوای اونو بزن. میگه آقا صدا رو، اکو رو ببر بالا. اونی که بلده میدونه یکیو تکون میده، هرچیو دلش بخواد نمیزنه که، شانسی نمیزنه که. تا سالمه اینطوریه. دستگاه قوانین الهی که بهش میگن سنت های الهی، توابع الهی هم همین شکلی هن، تخلف ناپذیر هن. آدم بدونه چجوری کار میکنه مهمه دیگه. شما هر دستگاه میخواییم چجوری کار میکنه. این نظام این عالم برای رشد ما یه تابع، یک قانون تخلف ناپذیر تکوینی قرار داده اونم ابتلاه که دیشب داشتیم بحث میکردیم. تخلف ناپذیرم است. خدا تا وقتی ربه مثل اون دستگاه تا وقتی سالمه روشنش کنن، من بیام جلو بلندتر میشه، میشه حد زد دیگه. قاریا برای همین صداشونو با این کم و زیاد میکنن دیگه، درسته؟ یعنی بهش حتی ازش استفاده میکنن برای اینکه زیباتر تلاوت کنن. چرا؟ چون میشه حدسش زد دیگه. تا سالمه اینطوریه. دستگاه سنت تمحیص الهی هم اینطوریه. چون خدا استعفا از ربوبیت نمیده، همیشه تمحیص، قربال، سانتریفیوژ، جداساز، چرخنده با سرعت بسیار، فشار، نیشگون هست، میزنه. و برای این که من بتونم جلوتر بهره‌مند بشم، به من میخواد چون کامله من رو به سمت کمال بکشه، من سعی وجودی پیدا کنم، معده معنوی و مادیم برای قیامت بتونه بعضی از نعمتها رو هضم کنه. اون دنیا جای سعه نیست، اینجا باید سعه اتفاق بیفته. اینم قانون گذاشته. میگی چرا؟ میگه چون همینی که هست. تو خواستی یه دنیای خلق کن، یه قانون دیگه براش بذار. این تخلف ناپذیره. فرمود که هرگز سنت خدا تبدیل و تحویل نداره. زور علکی نزن. تو دستگاه های دنیا میگه این میکروفون خوب نیست، من میرم اختراع میکنم، حرفی نیست. ولی برای او که نمیتونی نظام دیگری خلق کنی، خودش خلق کرده، منحصر به فرده، همین جوری هم هست. هرگز هم سنتش تغییر و تحویل و تبدیل نداره. زور اضافی نزن، کاربریشو یاد بگیر بتونی ازش استفاده کنی. برای این که شما رو رشد بده مبتلا میکنه. نمیخوام و نمیتونم و میل ندارم و ادای آدمایی که جزم و جفتن در بیاری هم نداریم. باید قبول کنی همینی که هست، چون میخواد رشدت بده، میخواد رشدت بده، باید میل کنی. مگر اینکه ببینه شما میخوای دور از محضر شما، من میخوام به درک برم. اونجا به این راحتی رها نمی کنه، ولی یه قدری شلش میکنه دیگه. اساساً شما از خونتون تا بقالی محل خیلی تمرینات سنگین ورزشی لازم نداری، اما اگه میخوای بری المپیک صخره نوردی خیلی متفاوته. یا المپیک نرو، یا باید تمریناشو تحمل کنی. خیلی روشنه، ما میفهمیم خودمون اینو. اون منتها اینجوریه که ما یه تعداد اندکی از مردم، نمیدونم یک صد هزارمه یک چقدومه ماست که میرن المپیک، میگه همه تونو میخوام ببرم المپیک. رب دیگه، یه مربی، میگه مربی خوبیه، هر سال دو تا از بچه‌هاش میرن مثلا کجا، جهانی چی، اون اصل مربیه، جنس اصل اونه، میخواد همه رو ببره المپیک. و اینجوری خلق کرده و تکوینش رو مقدر کرده که با ابتلا ما رو میبره، با تمرین، با سختی. من اگر نخوام بپذیرم فقط درب داغون میشم. این تصادفایی که اتفاق میفته خیلی وقتا اون چیزی که با آدم آسیب میرسونه قانون اینرسیه، درسته؟ بپرسید. چون من میل دارم به حرکت خودم ادامه بدم، خوردم به اون ماشینه نمیذاره به حرکت خودم ادامه بدم، بعد به قول اون بنده خدا درق داغون میشم. اگه تن بدم اینطوری نمیشم. اینایی که ورزشکاران میدونن، جودوکارا میدونن، وقتی میزنه تیز زمین، خودش تو زمین خوردن کمک میکنه که برگرده، اما اگر ندونه ناگهان بخوره زمین دست پاش میشکنه. تو جودو اول یاد میدن، قبل از اینکه فن بزنی یاد میدن چجوری زمین بخوری، بتونی مدیریت کنی. اگر بدونی اون این چجوری ما رو مبتلا میکنه، باهاش را بیای، درست رد میشی. ندونی هیچ اتفاقی نمیفته، فقط درب داغون میشی، چون اون مبتلا میکنه. چون چرا مبتلا میکنه؟ چون میخواد ما رو رشد بده. تا اینجا رو عرض کردیم. حالا چند تا روایت بخونم. میخواستم روایت رو گلچین کنم از کافی شریف، کتابم آوردم، اما حیف اومد. گفتم حالا یه چند تاش منزه که وقت داریم بخونم، اگر رسیدم یه مرحله میرم جلو. یه بابی در کافی شریف داریم، حالا ایشالا کافی رو میارم، یه رمزگشایی میکنم ای زنده باشم. باب و شدت ابتلاء المؤمن، باب شدت ابتلاءات مؤمن. اولا ابتلا رو من به شما عرض کنم، ابتلا همش بدبختی نیست، اشتباه نگیری، چون سختی هم تلاعوم با ذات ما نداره. فقر، مریضی، شکستگی، از دست دادن، مرگ عزیز، تو ذهن ما ابتلاعات منفی هست، وگرنه ابتلا هر دوه. سوره مبارکه فجر رو ببینید، سوره مبارکه فجر کمر صفحه، همون صفحه اول، نمیدونم 594 چنده، میفرماد اما الانسان اذا مبتلاه، انسان وقتی مبتلا میشه یعنی چی میشه؟ وقتی ربش او رو مبتلا میکنه، ربش او رو مبتلا میکنه. اما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه، احساس اکرام میکنه و نعمه، بهش هی نعمت میده، هی پیامک واریزی میاد، هی ازش شماره شبا میگیرن، هی پیامک واریزی میاد. فیقول ربی اکرمنه، که وایسی میشه اکرمن، مثل که خدا استعداد من رو کشف کرد، فهمید من از اینا بهترم، خدا منو گرامی داشته. میفرماد اینم ابتلاه و اتفاقا این فهم غلطه. اما الانسان اذا مبتلاه ربه فقدر علیه رزقه، اما اگر ربش اونو مبتلا کنه، واریزی ها حسابشو حک میکنن، واریزی نمیره، این شیر رزق رو فشار میده، نگه میداره، نمیاد. فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانه، نمیگه ما رو آدم حساب نکرد، اهانت کرد به ما. هر دو رو میگه رب و هر دو رو میگه ابتلا. هر اتفاقی برای ما میفته ابتلاه، منتها ما هی پول به حسابمون بریزه نمیدونیم این ابتلاه، حواس آدم کمتر جمع میشه. وقتی بی پول میشیم، بیچاره میشیم، حس بیچارگیمون دست میده، بیشتر دستمون بلند میره، اینو مبتلاتر انگار میدونیم و اینو جفتش ابتلاه. طبعا ابتلا به سمت سختی ها هست. برای کیا؟ ببینید خودش گفته، این قانونمه، میگه اگر نمیخوای، امام حسین به اون بنده خدا گفت، گفت اگه نمیخوای از حکومت خدا برو بیرون، هر کاری دلت میخواد بکن، برو یه حکومت دیگه، ویزا بگی برو یه جا دیگه، ای میتونی. همینی که هست. باب شدت ابتلاء مؤمن، کافی شریف. من چند تا روایت میخونم، هم چقدر فرصت داریم. امام صادق علیه السلام، ان اشد الناس بلاء، شدیدترین مردم از نظر بلا، که دیگه این غلط داره میزنه تو بلا، الانبیا. ما اول بدونیم که این ابتلا یه بخشش آدم حساب کردن، یه اخلاق خاصی داره کلا، اگه کسی رو دوست داشته باشه پس گردنی میزنه، اخلاقش این شکلیه. پس گردنیش بعدن یه جوره که میگیم کاش که دوتا میزدی، ولی مدلش اینطوریه. یا آقایی هست روزه خونه، خیلی دوستش دارن، یه تیکه کلامی داره میگه خیلی خری، بعد دور از محضر شما، بعد میبینی طرف خیلی اینطوری میاد بیرون، میگن چیه؟ میگه حاجی گفت خیلی خری. اونایی که میدونن میدونن همینطوری هست. یعنی این التفات اون حاج آقا رو لذت میبره. حالا بلا تشبیه شما باید از این ابتلا لذت ببری، لذت هم نبری هست، ولی بدون مدلش اینجوریه، یه پس گردنی میزنه جاش خیلی میده. ببین شما رضایت یعنی عدم اعتراض. به یه آدمی میگن آقا قراره پاتو ببریم، بعد میگه یه آمپول پیدا کردن از فلان کشور اومده اینو اگه بزنی تو لپت نمیخواد با تو بکنی، درد داره این، ولی خیلی با رضایت آدم قبول میکنه. بزن آقا، پامو نمیکنی دیگه، میگه نه دیگه با تو نمیکن، میگه دیسک فلان داری باید بری عمل کنی، میگه سوزن میکنم یه جاییت، حالا خیلی جای ناجور نه، این عمل دیسکو دیگه. آدم میگه اعتراض آدم نمیکنه که ها، کسی که میدونه این جایگزین یه چیز بدیه، این سبب ارتقاء بزرگیه، آدم قبول میکنه دیگه. اون بچه‌ای که چند سال درس میخونه که رتبه کنکور بیاره رضایت داره دیگه کارش، یعنی اعتراض نداره، اینو اقلایی میدونه، به نفع خودش میدونه. بقیه موارد هم اینطور، میگه آقا این یه لیوان یه چیزی مثل زهرماره، ای بخوری 100 میلیون دلار میدیم، اصلا دعوا میشه سرش، همه میخوام زهرماریه رو بخورن، تلخه باشه، ما به ازاش میارزه. لذا اگر ما بدونیم که او ابتلاش آخرش برا ماست، راضی میشیم. اتفاقا اونم اینجوریه، حالا یه شوخی هم بکنم، قدیما اینطوری بود، من مادرم یادم نمیاد اینطوری بود، ولی یکی از عمام اینطوری بود، بچه شیطونی میکرد یه دونه میزد تو سرش، بعد یه گریه میکرد یکی دیگه میزد، گفت هیس، این میاد گریه کنه داره، داشت منفجر میشد، نمیم چرا چه گیری داشت عمه ما به اون، نمیذاش گریه کنه، گفت گریه کنی میزنم، توجه میکنی، یعنی میزنم و تو هم نباید گریه کنی، یعنی بخوری بگی به به، یه همچین اخلاق خدا داره، میزنه، حالا میخونم روایتو، باید بگی دمت گرم، ماشاءالله دست سنگینی هم داری، ولی میخواد تربیت کنه، میگه من میزنم تو باید بگی احسن احسن ماشاءالله وزن سنگین میزدی، خوبه خیلی خوب، پیش پریروز به این محکمی نزدی، الحمدلله، نه خیالم راحت شد، دستت خوب کار میکنه، قوی، الحمدلله. حالا میخونم ببینید، من شوخی نکردم. اشئن اشد الناس بلاءا الانبیا ثم الذين يلونهم ثم الامثل فالامثل. برای همین فرمود هیچ پیغمبری قد من اذیت نشده، توجه دارید دیگه، میگه اذیت نشده نه ضرر، بعدن بحث میکنیم ضرر کسی، اگه قرار بود ضرر بدیم که تموم بود، بدبخت میشدیم، ضرر به کار نیست، اما اذیت هست، داغ ضرر عرض کنم، درد سر گیر و گوره. سؤال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، از پیغمبر اکرم فداش بشم، گفتن من اشد الناس بلاء، کی از همه بلاش در دنیا بیشتره؟ فرمود النبیون. شما اول میدون، اول فهمی کن این چه گیری، معلوم نیستین رئیس فرمانده پادگان چه گیری داره، صبح تا من میام میگه برو سرویس بهداشتی رو بشور، بعد میفهم میگن مدلش اینجوری، هر کیو میبینه میفرسته، اول احساس میکنی ظلم بد نشده، بلکه تازه اول ارشدا رو میفرسته، ارشدا رو بیشتر میزنه برخلاف سربازی ما، احساس میکنه که نه خوی مدلش اینطوریه. و یبتل المؤمن بعد على قدر ایمانه و حسن اعماله، به ترتیب هر کی ایمانش بیشتره و اعمالش بهتره، چون قرار اونجا جاهای مهمتری قرار بگیرن، یکی قرار مثلا فرض کنید که مسابقه است، میگن خب اینو میفرستیم المپیک، این جهانی، این مثلا فرض کنید که آسیایی، این کشوری، این تو دهشون، این هم تو ساختمونشون، به ترتیب ده کیو انتخاب میکنن، اینجا هم اون شکلیه. فمن صح ایمانه و حسن عمله، کسی که ایمانش و عملش بره بالا، اشتد بلاءه، بدون اینجوریه ردخورم نداره. شما کیو میشناسید تو کربلا بی بلا بزرگ باشه؟ شما اونایی که امروز میگید فدات بشم کیان؟ همه همینطوری، همه سلاطین بلان، همه قهرمانان بلا هستن. و من سخف ایمانه و ضعف عمله قل بلاءه، سطح ایمان و عملش بیاد پایین، بلاش ضعیفتر میشه. چرا؟ چون دیگه المپیک و اینا نیست دیگه، میخواد بین خودش و خودش ببینه دوم میشه یا سوم، برای جاهای دیگه. باز امام صادق علیه السلام فرمود روایت آشکش که خاله نوشتم من، ان عظیم الاجر لمع عظیم البلا، اجر بالا مال بلای بالایه. و ما احب الله، این که میگم اخلاقش ببینید خاصه، و ما احب الله قوما، خدا هیچ قومی رو دوست نداره الا ابتلاهم، دوست بداره مبتلا میکنه، دوست بداره مبتلا میکنه. ردخور و استثناء و من بمیرم و تو بمیری و این آشنابازی هم نداره. اتفاقا آشناها رو مدلش اینجوریه که آشناهاشو بیشتر میزنه. دوباره نگاه کنین، این ایمان لازم داره، احتمالا شما همه اینا رو میدونین، اما این باوره بهش. بحثای روز شبای بیشتر عرض کردیم. باز امام صادق فداش بشم فرمود چی دارم میخونم من؟ روایات باب شدت ابتلاء مؤمن در کافیه شریف. این میزان روایت بی سند به ما میرسید یقین میکردیم این حرف درسته که سندم داره، انقدر تعدادش بالاست. حالا آیاتش هم میخونم. امام صادق علیه السلام فرمود ان لله عز و جل عبادا فی الارض من خالص عبادهی، خدا رو زمین یه بندگانی داره با بقیه فرق دارن، کلاسشون بالاتره. خب جایزه چی میدی؟ اخلاقش اینطوریه. ما ينزل من السماء تحفة الى الارض، هر چی راحتی بیاد از اینا نمیذاره به اینا برسه. با رفقاش این شکلیه، صرفها عنهم الى غیره، میده به غیرشون. ولا بلیتن الا صرفها، هر بلای میاد، هر چی سنگ مال پای مؤمنه، هر چی درد سر مال ولی خداست. برای همین وقتی طرف اومد حضرت داشت سخنرانی میکرد تو کوفه، مسجد کوفه حاکم بود، یکی اومد از دور گفت ظلم شده، همون بی جلو فرمود که به من قد تمام ریگهای بیابان، پرزهای روز لباسها، شنهای بیابانها، قطرات دریا ظلم شده. بیا با هم به فریاد بزن ظلم؟ ظلم که خیلی شده. باز امام صادق علیه السلام به صدیر سیرفی فرمود ان الله اذا احب عبدن، اینو برای چی عرض میکنم؟ چون ما یه وقتی دو تا چپ و راست میزنه، یه دونم زیر چونم اون میزنه، یهو به اون بر میخوره. من زیاد دیدم یهو میخوره تو ذوقش. من 15 دفعه اومدم حرم امام رضا، چرا من آدم حساب نمیکنه؟ هر چی میگم نمیده، جوابمو نمیده. آقا مبتلایی، چون مثل اون آدمیه که داره وزن کم میکنه برای مسابقات المپیک، هی میگه چرا به من بستنی نمیدی؟ میگه آقا الان نباید چربی بخوری. هی تکرار میکنه میگه نباید بخوری، بعد از چند دفعه میگه اه چرا اینقدر آدم منو حساب نمیکنه. همین جوریه. ان الله اذا احب عبدا، خدا اگر بنده ای رو دوست داشته باشه، غته بالبلاء غتا، اگر دریای ابتلاها باشه اینو میبره کف اون دریا فرو میکنه. اینطوریه. توی روایت دیگه ناقص بقیهش میخونم، فجه بالبلاء فجا، رگبار شدید چجوریه؟ تیرباران بلا میکنتش. اما اگر او بدون از جانب خداییه که تیرانداز ماهریه، میزنه ولی صیدش رو نمیخواد بکشه، و جای این قرار خیلی چیزا بهش بده. میخونم الان وقتی وارد بلا میشه، بذار روایت هر رو بخونم. امام صادق فرمود مؤمن وقتی مبتلا میشه انگار که دارن قطعه قطعش میکنن، انقدر بهش فشار میاد، هو یحمد الله علی ذلک، میگه الحمدلله داریم رشد میکنیم، مثل که به ربش ایمان داره دیگه، ربش کار بلده، ربش بلده شطور رو کجا بخوابونه، ربش بلده تیرو چجوری بزنه، ربش بلده چجوری منو ورز بده، ربم بلده منو چجوری رشدم بده. لذا اصلا ناراحتی در کار نیست. انما یبتلى الامام باقر علیه السلام، انما یبتلى المؤمن فی الدنیا على قدر دینه او على حسب دینه. نگو که آقا چرا من، انما المؤمن به منزلت کفت المیزان، کل ما زید فی ایمان ای زید فی بلایی. هرچی ایمانش زیاد میشه، هرچی میره بالا فشارش هم زیاد میشه. اینجوری خلق کرده. عبدالله ابن ابی یعفور خیلی آدم با کلاسی، آدم مهمیه، خیلی مهمه. به امام صادق علیه السلام این شکر که تعالی ابی عبدالله ما القا من الاوجاع و کان مسقامه. به امام صادق علیه السلام گفتم آقا هرچی سویه کروناس من گرفتم، انواع سرطان، اصلا من مجمع الجزایر انواع سرطان، قده میخوای چجور قده میخوای، چربی میخوای چی میخوای، بیا این وره ببین چی دارم، اون همش من مسقامم، اصلا همش مریضی، اونم چند جور با هم. حضرت صادق علیه السلام و عبدالله ابن ابی یعفور فرمون لو یعلم المؤمن ما له من الاجر فی المصائب لتمنى انه قرض بالمقاریض. اگه میدونستی چقدر به نفته میگفتی یه قیچی هم بگو بیاد گوشتامو بچینه. چیزی نیست که. و من به شما عرض میکنم بعضی از اولیاء خدا از عظیم القدرهای حیرت انگیز آدم بیره نگاه میکنه ببینه یه بیماریای عجیبی داشتن. این میر حامد حسین رحمت الله علیه که آیت کبرای تحقیق در دفاع از ولایت تو 30 سالگی شروع کرده، کتاب ابقات رو نوشته و استقصایش همون 30 سالگی چاپ شده، انواع بیماری ها رو داشته این آدم، دائم سردرد، رطوبت برای تنش بسیار مضر، در هند کاملا مرطوب زندگی میکن و هر کسی با آثار و آشنا باشه میگه اگر یه تیم در حوزه علمیه 100 تا آدم هوشمند نابغه دور هم جمع بشن 30 سال وقت بذارن، کتاب او نبود، چون کتاب او الان تجربه است برای جلو رفتن، از نظر من نمیتونن اون کتاب بنویسن که این یه نفر مریض احوال تن رنجور لاغر مردنی در فقر نوشت. یه مرحوم آیت الله استادی داره این آقای میرحامدسان به اسم مفتی سید عباس موسوی، قراره اون کتابی که به زبان اردو در مدح او نوشته شده انشالله به زودی ترجمه به فارسی بشه. مفتی سید عباس موسوی مجتهد مرجع تقلید، بالای 200 تا کتاب داره. یه وقتی تو خاطراتش نوشته من اینجا که نشستم اینجا میشینم دارم مینویسم، اونجا هند بارون زیاد میاد، انقدر بارون اومده سقفای فضاهای روستایی هم چیه یه سری گیاه میام میذارن، اینجا سوراخ شده چلیک چلیک آب میچه که یه کاسه میذاریم میرم این ورته هم میشینم، بعد میرم این ورته هم میشینم. بعد نوشته که امروز آخرین جایی که میشد بشینم بارون تو سرم از سقف نباره هم سوراخ شده، دیگه جایی نیست، فقر در حدی که نمیتونه سقف، همه جای خونه کلن شده آبکش. این آدم 200 کتاب نوشته، یا آیت الولایه برای امیرالمومنین نوشته 1000 صفحه، بعضی کتاباش چاپ شده عربی و فارسیش تو ایران. میگه آقا با امکانات چه اینا اصلا، یا یکی دیگر رو بهتون پیشنهاد میکنم، اکسیر احمره، یعنی هر کی فهم کنه خیلی بدبخته دیم. ما یه سندرومی داریم، من از همه بدبخترم کلن، یا من اینجوری هم، مثلا من دستم درد میکنه، میگه من چشم 2-3 دفعه افتاده از صبح بیرون، میگه من نمیدونم نهار نخوردم، میگه من 45 روز غذا نخوردم، نمیدونم چی، گندگی میکنیم با بلا. به قول یه بنده خدایی میگفتش این روزا مثلا زنگ میزد محل شما رو زدن بدبخت، صبح تا این پدافن اصلا خاموش نمیشه، گندگی میکنیم حتی با این حرفا. هر کی گندگی میکنه کتاب ستاره از شرق بخونه. یا حالات مرحوم آیت الله شیخ حسن آل یاسینو، یک حسن آل یاسین میگه من اینقدر پوست خربوزه خورده بودم، پوست خربوزه، پول نداشتم خربوزه بخورم، مخر سر حرم موسی بن جعفر سلام الله علیه رفتم، گفتم آقا من اینجوری مبتلا کردی میخوای پیغمبر بشم؟ اینقدر بهش فشار اومده، نمیخوام دیگه، چقدر پوست خربوزه بخورم؟ اقلا یه خورده پوست هندونم بگویم همسایا بخورن، ما هندونه بخورم و پوستش همش پوست خربوزه، زرد شدم. مثلا یه خورده خیار بخورن، ته خیارم بتونم من بخورم. این آدم مرجع تقلید شده، مجموع آثارش چاپ شده، بعد الان ما میگم برای رشد من یه سری امکانات رفاهی لازم دارم. بنده نمیخوام بگم حالا کسی که میتونه برای زن و بچهش کم نذاره، اما اینا که ملاک نی، رب یکی دیگه است. مرحوم آیت الله اسد محمد باقر دورچه‌ای کتاب ستاره از شرقش انتشارات اطلاعات چاپ کرده، انتشارات اطلاعات یه خورده کلفته، اونایی که کلفت دوست ندارن نازکش هم چاپ کرده، یعنی خلاصش هم چاپ کرده، اما اون کلفته رو بخون چون کامله، یعنی مطالبش بیشتره، محتوای قطورتری داره. اونایی که حوصله ندارن نازکش رو بخونن. ستاره از شرق نواده ایشون نوشته، ایشون استاد آیت الله العظما بروجردیه، زندگیشو بخونی تو چه فلاکتیه. باید بگی اینو تو جوب جز قاچاقچیا پیدا کردن، شده مرجع تقلید استاد آیت الله العظما بروجردی. آقا ما دنبال امکانات رفاهیم، بله باشین، بابا برای بچه‌هاش تلاش کنه به اندازه. به بابای میگه خب آقا هفته یه زیارت عاشورا میخونی، خب تو بعدا بچه‌ها لازمه، یه صفحه قرآن تو روز میخونی؟ میگه نه من صبح تا شب میدوام برای زن و بچه‌م. بی خود صبح تا شب میدویی، مگر کسی که الان دارن اساسشو میزنن تو خیابون نون خالی نداره، او بیشتر بدوه، بقیه یه 7-8 ساعت بدوئن کار کنن به عنوان وظیفه، رزقو کس دیگه میده، شاید رسیدیم به بحث رزق، بقیه‌اش هم یه خورده به خودت برس. بابای در طول عمرش یک بار محض رضای خدا کتابی وا نکره بچه میگه درس بخون. این هر بار درس بخونه تو، یعنی هزار بار درس بخونی دهنتو مسواک میزنم، چون میگه خوب بودیم بابای ما یه بار یه کتاب وا میکن. چند تا کتاب فقط داریم، اونم گذاشتیم مانیتور رو گذاشتیم روش، کتاب دیگه نیست، مثلا دست به کتاب نمیزنه و میگه درس بخون. چرا درس بخونه؟ من اگه برای خودم ارزش رو رشد قائل نشم، اون بچه میفهمه که این حرفا همش کشکه، چون من عملمم نه حرفم. میبینه نماز من به درد نمیخوره، من نمازم برام مهم نیست، حالا من هرچی بگم برای اونم نماز مهم نیست. من اگه میخوام بابای خوبی باشم، باید برای رشد خودم وقت بذارم، برای خانومم وقت بذارم تا بابای خوبی بتونم باشم. اون قدری که ما دیدیم عالم ثروتمند بشه عالم هست، استثنائیه، استثنائیه. بقیه جامعه هم اینطوره. همین کار موشکی که اینا دارن میکنن واقعا چیز عجیبیه. اینو بعدن خواهن نوشت، میگن ایرانی ها پسته داشتن، فرش داشتن، زعفرون داشتن، برنج داشتن، موشک داشتن. این خب هم مرز علمه، هم داره به مرز علم اونو غلبه میکنه. مهم نیست بگم چند به چند، من اولا اطلاعات دقیقی ندارم، مهم نیست چند به چند، همینی که میتونه رد بشه. شما هزار بار تلاش کنی از یه ارتفاع 500 متری بپری، یه دفعه سالم برسی، همه دنیا پخشت میکنه، نیست اینجور؟ یه بار بتونی خارق‌العاده عمل کنی. اینا اتفاقا در تحریم کامل فلاکت زده، هیچی ندارن. اینا چه امکاناتی دارن؟ ادعای اونا برای اینکه ما چقدر پول خرج اینا میکنیم و ادعای اونا رو ببینید و برای خودشون ببینید، 895 میلیارد دلار میگه اینا، 8 میلیارد دلار. حالا این عددهایی که میگن من که خبر ندارم. اتفاقا اون جاهایی که تو فشار بوده اتفاقی افتاده، اتفاقا ما رو اینجوری خلق کرده دیگه، مدلش اینطوریه. بعدم فرمود مؤمن هل 40 روز یه بار یه پس گردنی میخوره که یادش بیفت. لذا اگر رفته بود پیش یه بزرگی گفت بود مدتی اتفاقی نمیفته، تو چیکار کردی؟ این اینطوریه دیگه، اگه دوستت بداره پس گردنی میزنه، یا آج آقا خیلی خری میگه، التفاتش اینطوریه. همش از سر رحمته ها، همش از سر بی‌نیازی و نیاز که نداره، همش از سر رحمته. لذا اگر مؤمن گیر کنه، تا مؤمن گیر میکنه، اونی که میدونی چک دستش داری حسابتو بسته، اول زنگ میزنی به اون میگه حساب وا کن دیگه. مؤمن تا گیر میکنه، فردا آیاتشو میخونم، تا گیر میکنه میگه ربه اون بسته، اون حساب بسته، وشکونو گرفته، سیخو داره فشار میده تو تن من، اون حالا میخونم فردا ده های تا گیر میکنه میگه ربه، چون کار دست اونه، کار دست اونه. خب شما رو نمیدونم، ولی من از اول دهه خدا شاهد منتظر امشبم. آقا ما یه اینقدر رو شما حساب کردیم، من با یه گونی حاجت اومدم، اونجایی که امام حسین به ربش خیلی اعتماد کرد. السلام علی المحتسب الصابر. ما وقتی میخوایم اعتماد کنیم، الان میری بازار خرید کنی، میگه من چقدر اعتبار میدی؟ اولا که میگه اعتبار نمیدم، فعلا نقدی. بعد میگه یه ماهه تا 50 میلیون، اینطوریه دیگه تو بازار. حالا یکی عدداش بزرگتر، زمان امام حسین علیه السلام هر اینا هر یکیشون یه عالم میارزیدن، بلکه بیشتر، یکی یکی فرستاد. توسل امشب اینه که گشت تو بساطش دید یه دونه مونده، اونم آورد. السلام علی المحتسب الصابر. سرمایه گذاری میخوای بکنی، امام حسین سرمایه گذاری کرده. تا ما سرمایه گذاری همون با طمع امام حسین سرمایه گذاری کرده، دست ما رو بتونه بگیره. امام حسین با یه بچهش خواسته بچه های دیگه شو نجات بده. وسط میدان بود دیگه، همه شهید شدن، از کنار علقمه برگشته. سید الساجدین رو در نظر نگیری، عبدالله ابن حسن هست و این شیرخوار، همه شهید شدن. آقا دیگه وسط میدان داره تنهایی می جنگه، منتها برای اینکه آماده کنه خانواده رو، بلای شدیده. هی می اومد با خیمگاه توی با خانوم ها صحبت میکرد، دوباره میرفت میدان. یه لحظه ای تو میدان وقتی زخم به تنش نشسته بود، دید دیگه نفر آخره، به سمت راست میرفت، اونا از چپ حمله به خیمه ها میخواستن بکنن، به چپ میرفت، از راست حمله میکردن. دید که ناموس خدا در خطره، اینا هم ادعاشو اینه که مسلمونن، با من اگه دعوا دارید با نوه پیغمبر، اونا که خانومام تو جنگ نیستن. صداش بلند شد، هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله، کسی هست از ناموس پیغمبر دفاع کنه؟ قاعدتا اونا شروع کردن به هل هل کردن. بانوان حرم غیور بودن، دیدن این آقایی که در مناعت تب نظیر نداره، به خاطر اینا الان داره به اینا رو میزنه. گریه خانوما بلند شد، ارتفعت اصوات النساء بالاویل والبکا، گریه خانوما بلند شد. آقا تا صدای گریه اینا رو شنید برگشت، از بس غیوره. وقتی برگشت دید اینا همه دارن یک پارچه گریه میکنن، همزمان یه شیرخواری هم دست به دست میکنه، هر کی میگیره میگه اینو ببین چیکارش میتونی بکنی، نگاه میکنه سر افتاده، چشما رفته، رنگ پریده، اون میده به اون بغلی میگه ببین چیکارش کنم، داره میمیره، خدا نیاره برای کسی. آدم یه وقتی میگه یکی یه بیماری سنگینی داره، داره میمیره، میگه این یه قاشق آب میخواد، داره میمیره. آقا وقتی دید اینا گریه میکنن، دارن بچه رو دست به دست میکنن و مادر نیست، مادر میدونه امام حسین میاد، شرمنده میشه، مادر تو خیمه است، آفتابی نشد اصلا. مادر وایس جلو بچه که داره بال بال میزنه از تشنگی، نمیتونه خودشو نگه داره، عشق که میریزه حداقل. نیومد جلو. آقای دو عالم اینو باز برداشتم عرض میکنم، وقتی دید که این مادر اینقدر با مرامه، این اهل بیت کم نمیارن که، فرمود یا زینب ایتینی ولدی از صغیر لعوده، بچه رو بده باش ودا کنم. یعنی شاید حالش یه طوریه که دیگه انقریب از دنیا میره، بچه رو که تو بغل گرفتید بیحال سر افتاده، لبها رو گاهی باز و بسته میکنه. یه نقل اینه که بچه رو برد وسط میدان، یا قوم لم ترحمونی. یه خواب یه عزیزی دیده بود یه امامی رو، گفته بود من اینو بعد از اون حالا احتمالم بدم خواب باشه، گفته بود این تیکه رو چرا نمیگین؟ یا قوم لم ترحمونی، اگر به من رحم نمی کنید فرحمو هاذر رضی. خب تا اینجا شما هم میگفتم به این طفل شیرخوار رحم کنید. بعد گفته بود اینو چرا نمیگی؟ اما ترونه، مگه نمیبینید کیفیت لذا؟ گفته بود اینو چرا نمیگی؟ دیگه با ناامیدی گاهی دهنشو باز و بسته میکرد، دیگه توانی نداشت، هنوز کلام مولای ما تمام نشده بود، خون به صورتش باشید. برگشت نگاه کرد دید کار تمام شده، من دلم نمیاد بگم. همین جور که چشمش به گلوی او بود، دست زیر گلو گرفت با آسمان پاشید خونو. بعد به خدا عرض کرد که خدایا چون تو نگاه میکنی من آسونه برام، تحمل میکنه. اما چشم از گلو بر نمیداشت. هاتفی از غیب صدا زد، ده یا حسین، حسین جان سرتو برگرد. ملائکه بیچاره شدن، ده یا حسین، حسین جان سرتو برگردون، دل بکن. فان له مرضعا فی الجنه، الان سیرابش میکنه.